شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در بخش خبری 22 در این چهارشنبه 24 مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2024 میلادی با شما همراه هستیم. در روزی که بد نیست بشنوید، حکم اعدام توماج صالحی لغو شد و دادگاه انقلاب رأی به براءت او داد. درخواست نرگس محمدی برای معاینه توسط پزشکی قانونی پذیرفته نشد و رهبر جمهوری اسلامی هشدارهای نظامی را جنگ روانی دشمن خوانده است. و حالا بدون فوت وقت بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و بشنویم تازه ترین و صد البته مهمترین خبرها را از او.
با سلام. دادگاه انقلاب اصفهان که به پرونده توماج صالحی خواننده معترض درباره فعالیت‌های او در سال 1401 و اتهام افساد فی‌الارض رسیدگی می‌کرد، برای وی رأی براءت صادر کرد. توماج صالحی بابت این پرونده اتهامی در اردیبهشت ماه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما وکیل وی امیر رئیسیان اوایل تیر ماه خبر داد که دیوان عالی ایران این حکم را نقض کرده است. این وکیل دادگستری روز چهارشنبه 24 مرداد در شبکه ایکس توییتر سابق اضافه کرد درباره سایر اتهامات هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده و دو اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و اخلال در نظم با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 فرستاده شده است. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت و نهادهای حقوق بشری و دولت‌های غربی خواستار لغو این حکم و آزادی توماج صالحی شدند. وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین اعلام کرد به رغم توصیه پزشکان بهداری این زندان اقدامی برای اعزام موکلش به بیمارستان انجام نشده است. مصطفی نیلی روز چهارشنبه 24 مرداد در گفتگو با سایت خبری امتداد به ضرب و شتم اخیر خانم محمدی توسط زندانبان‌ها اشاره کرده و به نقل از خانم محمدی گفته است آثاری از کبودی روی بدن او وجود دارد. آقای نیلی گفته است نرگس محمدی خواستار دیدار با وکلا و معرفی به پزشکی قانونی شده بود، ولی هنوز هیچ هماهنگی برای اعزام وی به بیمارستان صورت نگرفته است. خانواده نرگس محمدی پنج شنبه 18 مرداد از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی خبر دادند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هشدارهای نظامی اسرائیل و شرکایش جنگ روانی است. علی خامنه ای که در دیدار با جمعی از مقامهای جمهوری اسلامی صحبت میکرد مدعی شد که دشمن با به گفته او بزرگ نمایی توانایی های خود قصد دارد با جنگ روانی و ایجاد ترس ایران را به عقب نشینی در عرصه نظامی وادار کند. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه در میدان سیاست به گفته او غضب الهی را به دنبال دارد. سخنان تازه علی خامنه‌ای 2 روز پس از بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا مطرح شد. این 3 قدرت اروپایی با اشاره به خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای به طور مشترک از ایران و گروه‌های تحت حمایتش خواستند از حمله به اسرائیل اجتناب کنند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تایید کرده است که امکان تبادلات مالی و بانکی با ترکیه از مسیرهای رسمی وجود ندارد و تجارت با پولهای ملی میتواند راهکاری برای تبادلات مالی بین المللی در شرایط تحریم باشد. به گزارش ایلنا، مهرداد سعادت دهقان گفته است بانک مرکزی ایران پیشنهاداتی درباره تجارت با لیر و ریال به بانک مرکزی ترکیه داده است. به گفته آقای سعادت دهقان همکنون حجم واردات کالا از ترکیه بیش از ارقام و آمار ثبت شده است و آمار واقعی به دلیل تحریم ها ثبت نمی شود، اما در سیستم تجارت آزاد همه چیز شفاف است. ترکیه به دلیل تحریم های کشورهای غربی علیه ایران در بیشتر معاملات با ایران از دلار آمریکا استفاده می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرها رو بیشتر اونجا دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و ممنونم که همراه هستید. یک روز مانده تا زمان اعلام شده برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه، ایالات متحده آمریکا به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیشبرد مذاکرات و تضمین حضور گروه حماس در آن افزوده است. این تلاش‌ها که با هدف جلوگیری از تشدید تنش و گسترش جنگ در خاورمیانه صورت می‌گیرد، با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه همراه شده است. عزیزان، بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامات نظامی آمریکا برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه و برقراری آتش بس در نوار غزه بیش از پیش سرعت گرفته است. آموس هوکشتاین، نماینده ویژه دولت آمریکا که به همین منظور به بیروت پایتخت لبنان رفته، در این باره به رسانه‌ها گفت:
باید از این روزنه برای راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم. حالا زمان اون فرا رسید.
اکنون تهدیدها به تشدید بحران و گسترش جنگ در منطقه از دو جبهه سرچشمه میگیرد. یکی ایران و احتمال اقدام انتقام‌جویانه‌اش علیه اسرائیل در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به ترور اسماعیل هنیه در روز 9 مرداد متهم می کنند. اسرائیل اما تاکنون این اتهام را تایید یا رد نکرده است. جمهوری اسلامی وعده انتقام می دهد. در همین راستا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز مخالفان جمهوری اسلامی را به جنگ روانی متهم کرد و گفت هر گونه عقب نشینی خشم الهی را به دنبال خواهد داشت. سخنانی که به تهدید تلویحی به اقدام علیه اسرائیل تعبیر شد. گلعاد ایرادان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، دیروز دوشنبه در جلسه شورای امنیت در این باره گفت:
در حالی که ما اینجا داریم گفتگو میکنیم، میلیون ها اسرائیلی خودشون رو برای حمله مستقیم ایران آماده میکنن، همونطوری که فروردین ماه اتفاق افتاده بود. ستیزه جویی های ایران منطقه رو در خطر جنگ قرار داده، یه جنگ بزرگ.
اشاره آقای ایرادان به پرتاب صدها موشک و پهپاد از ایران به سوی اسرائیل در فروردین گذشته در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه است. حمله ای که در آن شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. هنوز چند و چون و زمان اقدام احتمالی ایران علیه اسرائیل مشخص نشده است. تنها برخی رسانه ها به نقل از منابعی عمدتاً اسرائیلی گزارش داده اند که جامعه اطلاعاتی اسرائیل حمله ایران را مستقیم و قریب الوقوع ارزیابی می کند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر دشوار شدن شرایط تأکید می کند.
شرایط دشوارتر می شه. باید ببینیم ایران چه اقدامی می کنه و اگر حمله ای بشه چی پیش میاد. اما من تسلیم نمی شم.
در پاسخ به سؤالی که آیا آتش بس در غزه مانع از حمله احتمالی ایران به اسرائیل می شود، آقای بایدن گفت:
من این انتظار رو دارم، باید ببینیم.
جبهه دیگر لبنان است. حزب الله لبنان که از حدود 11 ماه پیش همزمان با آغاز جنگ غزه با اسرائیل تبادل آتش می کند، اکنون وعده اقدام انتقام‌جویانه علیه اسرائیل در پی کشته شدن فؤاد شکر، عالی رتبه ترین مقام نظامیش، در حمله هوایی 8 مرداد نیروی هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان می‌دهد. از همین رو خطر تبدیل شدن تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگی گسترده بیشتر شده است. آموس هوکشتاین، نماینده ویژه دولت آمریکا، ابراز عقیده کرده که آتش بس در غزه می‌تواند به آرامش در مرز میان لبنان و اسرائیل نیز کمک کند.
توافق در غزه میتونه به دستیابی به راه حل دیپلماتیک در لبنان هم کمک کنه. این خودش میتونه جلوی در گرفتن جنگ گسترده در منطقه رو بگیره و شرایط مناسب رو برای بازگشت آوارگان لبنانی به خانه هاشون در جنوب و آوارگان اسرائیلی به خانه هاشون در شمال فراهم کنه.
قرار است فردا پنجشنبه بنابر دعوت میانجیگران، یعنی آمریکا، قطر و مصر، مذاکرات آتش بس غزه در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شود. اسرائیل مشارکت خود در این مذاکرات را اعلام کرد. اما حماس گفته است تنها به شرطی حضور می‌یابد که مذاکرات از جایی که در دوره‌های گذشته بنابر طرح آقای بایدن پیش رفته بود اثر گرفته شود. شرطی که احتمال عدم حضور حماس در مذاکرات را بسیار قوی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز طی روزهای گذشته برای تضمین حضور حماس در مذاکرات رایزنی‌هایی با برخی کشورهای دارای رابطه خوب با این گروه از جمله ترکیه انجام داد. گرشون بسکین مذاکره کننده ارشد پیشین اسرائیلی سیاست‌های آمریکا در این مرحله را این گونه برای رادیو فردا بیان کرد.
من فکر می‌کنم ایالات متحده فشار زیادی بر اسرائیل برای پذیرش توافق وارد کنه. برای آمریکا مهمه که این اتفاق بیفته. اونها آتش بس می‌خوان و نمی‌خوان این ماجرا برای کامالا هریس در کمپین انتخاباتیش مشکل درست کنه. آمریکایی‌ها همچنین برای حمایت از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران پوشش هوایی عظیمی ایجاد می‌کنند. ناوگان عظیمی از کشتی‌ها در دریای مدیترانه و خلیج فارس برای حفاظت از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران مستقر شده.
شرایط حساس خاورمیانه که سرانجام آن نامشخص است.
آزیلیا جزائری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مقامات جمهوری اسلامی گفت عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه در میدان سیاست غضب الهی را به دنبال دارد. علی خامنه ای تاکید کرد که دشمن با بزرگنمایی توانایی های خود در جنگ روانی به دنبال ایجاد ترس و عقب نشینی در عرصه نظامی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا تحلیل خود را از گفته های علی خامنه ای ارائه کرده.
اینکه خامنه ای اصلا از بحث جنگ روانی و ترس و اینها شروع میکنه نشونگر این هست که در اتاق فکرهاشون و در پیرامون خامنه ای و رأس هرم قدرت این موضوع برجسته ای شده که خامنه ای میخواهد اونها هشدار بده که نباید ترسید و اینکه الان آمریکا لشکرکشی کرده، تسلیحات آورده، اروپایی ها انذار میدن، خود اسرائیل فرماندهان نظامیش دارن تهدید میکنن که اون شدیدتر از دفعه قبل خواهد بود، حتی برخی از مراکز نظامی ایران و اقتصادی ایران رو آدرسشون میدن که ما اونجاها رو خواهیم زد، حتی از برخورد پیشگیرانه دارن حرف میزنن، نشون میده که یک ترسی رو تونستن ایجاد بکنن. در داخل نظام هم این بحث مطرحه که اصلا یه تله بوده که نتانیاهو رو بزنن که ما رو به جنگ بکشونن و خامنه‌ای داره پاسخ به اون فضا میده، به اون فضایی که در ذهن حتی فرماندهان نظامی و سیاسی اومده. بخش مهمی از سخنرانی خامنه ای همین مسئله رو داره حل میکنه با توجه به اینکه خود او هم به شدت محتاطانه و دو پهلو حرف زد، اصلا کلمه خونخواهی رو نیاورد، اصلا کلمه انتقام رو هم نیاورد.
آقای علیجانی، علی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با این مقامات جمهوری اسلامی گفته که عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه در میدان سیاست غضب الهی رو به دنبال داره. شما این جمله علی خامنه ای رو چگونه تعبیر میکنید؟
اینجا یکی از جایی است که خامنه ای به قول معروف راه فرار رو برای خودش باز میکنه. یعنی ضمن این که در کل سخنرانیش از انتقام و خونخواهی حرف نمیزنه، ولی خب بخش زیادیش رجوع نترسیدن و غالب تویی نکردن و تسلیم جنگ روانی نشودنه، اما یه راهی هم باز میکنه. وقتی میگه که خداوند به جز عقب نشینی غیر تاکتیکی غضب میکنه، خب معنای وارونش اینه که اگر عقب نشینی تاکتیکی باشه اشکالی نداره و این همون راهی است که باز کرده، یعنی راهی که خب معنایش در جمهوری اسلامی معلومه، موقعی که مصلحت نظام اقتضا بکنه و حفظ نظام اوجب واجبات باشه میشه جام زهرم نوشید، میشه نرمش قهرمانانن به قول خامنه‌ای نشون داد. خامنه‌ای این دریچه رو باز میذاره، ولی اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم، خامنه‌ای در دوراهی سختی گرفتار شده، گاهی اوقات میتونست بینابینی راه‌های میانه‌ای رو بره که هر دو طرف رو داشته باشه، هم حفظ نظام رو و هم حفظ شعارهاش رو، هم رهبر جبهه مقاومت باشه، هم کشورداری بکنه، هم سیاست سیاست خارجی و شعارهاش و توهم‌ها و ماجراجویی‌هاش رو ادامه بده، هم یه آب باریکه‌ای برای معیشت مردم باشه، ولی الان یه خطرناکه و احتمال جنگ متصور هست. بنابراین خامنه‌ای نمیتونه این حالت دو پهلو و دوگانه رو ادامه بده و همین خاطر هست که این کلمه عقب نشینی غیر تاکتیکی رو هم اینجا به کار برد که معنای وارونش اینه که میشود عقب نشینی تاکتیکی هم کرد. هرچند من تصور میکنم نظام ولایی و شخص خامنه‌ای روانشناسیش اختزا میکنه که اینها حتما تلافی بکنن، حتما یه برخوردی بکنن، حالا میتونن اون برخورد رو تقلیل بدن، نمایشی ترش بکنن، نمادین ترش بکنن، ولی احتمال برخورد خیلی بیشتره تا اینکه تلافی نکنن و انتقامی نگیرن.
آقای علیجانی، اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی جنگ روانی دشمن میخونه، با شناختی که شما از این گروه دارید، تصور میکنید تهدیدات اسرائیل، تجهیزات نظامی آمریکا که به خاورمیانه گسیل شده هست، یا تماس‌های تلفنی و هشدارهای سران سه کشور اروپایی؟
همه اینها، حتی برخی میخوام بگم کشورهای دوست جمهوری اسلامی، حتی بخشی از خود جبهه مقاومت از درون حزب الله، در بین اینها نیروهای پراگماتیست هستند، حتی از درون سپاه، جدا از همه اینهایی که شما برشمردید و همش هم بوده، میتونه نداهایی هم از درون خود نظام باشه. همین که خامنه‌ای میاد و بیشتر جواب میده که نباید ترسید، یعنی فضای هراس هست، تا این که بخواد پاسخ بده که مثلا همه منتظر بودن اینا انتقام بگیرن، الان بخواد توجیه کنه چرا ما تأخیر کردیم در انتقام. و این نشون میده که این فضای محسوس و غالبی است و خامنه‌ای هم بیمناک شده که نکنه جنگ بشه. خامنه‌ای فرد جنگیده است، میدونه در جنگ حالا اقتصادش توان جنگ رو نداره، نیروهای تسلیحاتی و نظامی و امنیتیش ندارن، سیستم اطلاعاتیش نداره، مردم هم شدیداً مخالف جنگ هستن و این میتونه با سرنوشت نظام ولایی خامنه‌ای، جدا از این که خیلی دلش میخواد اون رهبری جبهه مقاومت رو و اون حرفی که راجع به انتقام و خونخواهی زده عملی بکنه، ولی اون سوی ماجرا هم او رو به شدت بیمناک کرده.
رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مقامات جمهوری اسلامی گفت عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه در میدان سیاست غضب الهی را به دنبال دارد. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، می‌شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برخی چهره‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان و حامیان رأی دادن به مسعود پزشکیان از ترکیب کابینه پیشنهادی او به مجلس شورای اسلامی ابراز ناامیدی و حتی شگفتی کردند. این در حالی است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در واکنش به موج انتقادها از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، حالا خواستار ادامه حمایت اصلاح طلبان از این رئیس جمهوری جدید شده است. بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به این موضوع.
این چند روز بحث بر سر اعضای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس در ایران همچنان بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی داغ است. اما آیا انتقاد بیشتر حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با واقعیت‌های موجود عرصه سیاسی ایران همخوانی دارد؟ در تازه ترین خبر، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، که خود از حامیان پزشکیان در انتخابات بود، در واکنش به انتقادهای چهره‌های بیشتر اصلاح طلب از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان خواستار ادامه حمایت‌ها از آقای پزشکیان شد و گفت اصلاح طلبان نباید به وادی انتقاد سخت و مخالفت بیفتند. این اظهارات در حالی است که بسیاری از حامیان و مشوقان رأی به مسعود پزشکیان در انتخابات از فهرست پیشنهادی او به مجلس ابراز ناامیدی کرده و میگویند از شنیدن برخی نام‌ها در این کابینه پیشنهادی دچار شگفتی شدند. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این باره میگوید
این نوع از شگفتی در بین نیروهای سیاسی خودش جای شگفتی داره. این نشون میده که تحولات سیاسی و امور سیاسی در کشور به صورت کلان رو خیلی خوب رصد نمی کنن. نحوه چینش کابینه، یعنی معرفی گزینه‌ها برای 19 تا وزارتخونه ای که مطرح شده پیش از انتخابات توسط عده‌ای از تحلیلگرها، به ویژه اونهایی که با اصل مسئله انتخابات مخالفت داشتن، قابل پیش بینی بود و اگر قرار باشه دولت تشکیل بشه طبیعیه که برای اجرای برنامه‌های کلان نظام عناصری ضرورت دارن حضور داشته باشن که اولا به قواعد اعتقاد تام و تمام داشته باشن، یا به قول رهبر جمهوری اسلامی تا بن دندان معتقد به آرمان‌های انقلاب 57 باشن، و از طرف دیگه میزان مناسبی از اعتماد پذیری در بین هسته سخت قدرت رو برای خودشون بتونن فراهم بکنن. طبیعتاً حضور پزشکیان منتهی به شکلی چنین کابینه ای میشد.
اما مسعود پزشکیان چهارشنبه در واکنش به انتقادها گفت که این فهرست بر اساس اعتقاد عمیق دولت او به خرد جمعی و تعامل با به گفته او همه جریان‌های سیاسی تهیه شده و به همین دلیل حتی اسامی افرادی که در انتخابات به نامزدهای رقیب او رأی دادند هم در این فهرست دیده می‌شود. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه X هم نوشت که صبر کنید کابینه کار کند و آن را از روی عملکردش نقد کنید. با این حال اعلام فهرست پیشنهادی مسعود پزشکیان از جمله چهره‌هایی که به اردوگاه اصولگرایان تعلق دارند انتقاد برانگیز است. خالد توکلی، کنشگر سیاسی اصلاح طلب، در این باره میگوید:
برخی از فعالان سیاسی در کردستان و در مناطق اهل سنت انتظار داشتند که پزشکیان بتونه در کابینه و در حد وزارت از نخبگان اهل سنت استفاده بکنه. من فکر میکنم این انتظار از آقای پزشکیان تا اندازه‌ای زیادی خوشبینانه بود و میتوانستیم پیش بینی کنیم که این کار امکان پذیر نیست و آقای پزشکیان نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی وقتی که ما لیست وزیران رو دیدیم و لیست کابینه رو دیدیم، بسیاری از فعالان اهل سنت و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب از دیدن این لیست کابینه شوکه شدن و تا حد زیادی ناامید شدن که اصلاً با اون چیزی که در دوران انتخابات و تبلیغات آقای پزشکیان مطرح می‌کرد فاصله زیادی داره.
در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، که در روزهای انتخابات بسیار به تشویق مردم برای رأی دادن به مسعود پزشکیان اصرار داشت و حتی ریاست شورای راهبری از جمله برای انتخاب اعضای کابینه پیشنهادی را هم بر عهده گرفت، از سمت خود کنارگیری کرده. او چهارشنبه در شبکه اجتماعی X درباره کنارگیریش از دولت مسعود پزشکیان نوشت: برخی به گفته او مردودین از سوی مردم با تفسیر عجیبی از قانون اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم کرده بودند و کنارگیری او به معنی پشیمانیش از تشویق مردم به رأی دادن به مسعود پزشکیان نیست. در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی اما کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان با اقبال نسبی روبرو شده و برخی چهره‌های آن انتقادها به فهرست کابینه را سهم‌خواهی و تمامیت‌خواهی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند. این در شرایطی است که مجلس هم روند بررسی وزیران در برخی کمیسیون‌ها را آغاز کرده و از جمله سه‌شنبه گفته شد که کمیسیون بهداشت مجلس با وزیران پیشنهادی بهداشت و کار موافقت کرده است. روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی، درباره تعامل مسعود پزشکیان و مجلس که بیشتر اعضای آن از جناح رقیب او هستند، میگوید:
به صورت واضحی برخلاف آن چیزی که آقای پزشکیان مدعیش هست، یعنی تعامل با نیروهای سیاسی مختلف، من معتقدم که این یک معامله بوده. یعنی مثال واضحش در وزارت کشور یا وزارت بچه و جوانان هست که خیلی آشکارا تن به گزینه‌های مطلوب رئیس مجلس داده، یا وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، همینطور وزارت دادگستری که با ابقای وزرای دولت 13 جبهه پایداری رو آورده داخل دولت قرار داده، و همینطور البته از جریان‌های اعتدالگرا که حاشیه‌های چندانی رو نخواهند داشت. پس قاعدتاً داد و ستد انجام میشه، بایستی در ازای امتیازی که به طرف مقابل میدید تضمین بگیرید برای اون مواردی که مورد نظرتون هست. نکته مهم این هست که آیا مجلس به سه گزینه اصلاح طلب در وزارتخانه‌های بهداشت، کار و اقتصاد رأی مثبت خواهد داد؟
قرار است مجلس در ایران از روز 27 مرداد بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان را آغاز کند.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، میگوید به رغم توصیه پزشکان بهداری این زندان، اقدامی برای اعزام موکلش به بیمارستان انجام نشده است. مصطفی نیلی روز چهارشنبه در گفتگو با سایت خبری امتداد به ضرب و شتم اخیر خانم محمدی به وسیله زندانبان‌ها اشاره کرده و به نقل از او گفته است آثاری از کبودی روی بدن وجود دارد. او در ادامه تصریح کرده که دیدار با وکلا و معرفی به پزشک قانونی دو خواسته موکلش از مسئولان زندان است و همبندی‌های این فعال حقوق بشر گفتند به رغم توصیه پزشکان بهداری زندان هنوز هیچ هماهنگی برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان صورت نگرفته است. و لازم به ذکر است که مصطفی نیلی همچنین افزوده که امکان مکالمه تلفنی نیز از نرگس محمدی گرفته شده است و اخبار به وسیله همبندی های او به این وکیل دادگستری می رسد. رادیو فردا به همین دلیل و به همین بهانه گفتگوی داشته با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی.
بعد از درگیری که در بند زنان زندان اوین حکومت راه انداخت و معمولا طبق سنت قوه قضاییه همونشم تخلیه زندانیه، سایت میزان نیوز مال قوه قضاییه اومد موضوع گیری کرد. بعد از موضوع گیری رسانه ها گفت نرگس محمدی زنانو تحریک به شورش کرده و میخواسته در زندان رو بشکنه، در بند رو. خب اگه اونایی که اوینی نهیده باشن فکر میکنن اوین یه زندان کوچیک در باز کنیم تو خیابان، اوین یه شهره، نرگس محمدی کجا خواهد در زندان رو بشکنه؟ علت ولی چی بوده؟ بعد از این زنها در حیات زندان شعار میدن علیه اعدام، نیروهای امنیتی گارد ضد شورش میارن، گارد ضد شورش زندان زنها رو با کتک و ضرب و شتم داخل بند میندازه و در قفل. این باعث میشه بعضی خانمها حالشون خراب بشه. از جمله نرگس، 5 تا از این خانمها باید برن بهداری، اینا در رو میزنن که مامورا بیان اینا رو برن بهداری، 5 تا از این خانوما میرن بهداری برمیگردن. در این برخورد چند نفر زخمی شدن، یکیش نرگس چند ضربه به سینه‌اش خورده و همچنین دستش کبود و خون‌آلود. بعد از این نرگس که یک خواسته مشخصی خواست با وکیلش در مورد این مسئله ملاقات کنه و همچنین پزشک قانونی بیاد بدنهای مجروح و ضرب دیده رو ملاحظه کنه و ببینه که گارد ضد شورش زندان اقدام به زدن زندانیان در یه محیط بسته کرد. خب اینجا آقای نیلی از اونجا که وکیل نرگس هستش مصاحبه کرده و سعی کرد دین توضیح بده، اما نرگس در حال حاضر اساسا نه تماس تلفنی داره نه میتوانه وکیلش رو ببینه. خب قوه قضاییه در حقیقت هم زده و هم طلبکاره و هم امکان داره پرونده بسازه. ما با طرح مسئله در رسانه‌های خارجی و نهادهای حقوق بشری و رادیوهای فارسی زبان و رسانه‌ها شما و همچنین وکیلش با مصاحبه با سایت امتداد می‌خواد این مسئله رو توضیح بده. آیا نرگس حق نداره وکیلش رو ببینه؟ اگه قوه قضاییه میگوید نرگس می‌خواد در زندان بشکنه، چرا بدن نرگس زخمی؟ چرا پزشک قانونی نمیاد نگاه بکنه بدن مخان آثار کبودی ها خوب بشه؟ این رویه که در زندان معمولا اعمال میشه. اما یه پیام دیگه هم دارم، این مقاومت زنها و اکثر مردم ایران اگر نبود حکومت سختگیری های بیشتری میکرد. اینا نیاز دارن به توجه مردم به وضعشان و اینا نیاز دارن به توجه مجامع جهانی و اینا نیاز دارن به توجه همه اونها که دای حقوق بشر دارن. چون بند زندان زنان ایران نوبلودی نمادی از مقاومت و ادامه همون جنبش زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی شعار هر روزه باید باشه، فقط یک جنبش نیست، چون عناصر متفاوتی در کنار هم میتوانند یک فلسفه برای آزادی و دموکراسی در کشور داشته باشند که در این شعار تا حدودی به اصطلاح متجلی است. این وضعیت زندان زنان و وضعیتی است که نرگس الان درش قرار داره و حدود 70 زن در این بند با دیگه های مختلف زندانی هستند، ولی اینا مخالف احکام اعدام هستند. معتقدند اعدام یک قصد حکومتی است و باید در ایران لغو شود.
مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین میگوید به رغم توصیه پزشکان بهداری این زندان اقدامی برای اعزام موکلش به بیمارستان انجام نشده و حتی پزشکان قانونی هم نگاهی به اون نینداختند که آسیبهاش رو ثبت کنن، آسیبی که در اثر ضرب و شتم ماموران در زندان اوین به وجود اومده و امکان استفاده از تلفن هم برای او در حال حاضر مقدور نیست و اطلاعات از طریق همبندی های او به دست آمده است. از تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میشنیدیم و عزیزان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و ساعت 22:30 است و الان وقت اونه که بریم و با سرخط خبرها آشنا بشیم. بشنوید که همونطور که پیشتر هم در گزارش شنیدید، درخواست نرگس محمدی برای معاینه توسط پزشکی قانونی پذیرفته نشده و یک بار دیگه تاکید میکنم که وکیل نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در زندان که محبوس در زندان اوین اعلام کرده که به رغم توصیه پزشکان بهداری این زندان اقدامی برای اعزام موکلش به بیمارستان صورت نگرفته. رهبر جمهوری اسلامی میگه هشدارهای نظامی اسرائیل و شرکایش جنگ روانی است. علی خامنه‌ای که در دیدار با جمعی از مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکرد مدعی شده که دشمن بزرگ نمایی توانایی های خود قصد داره با جنگ روانی و ایجاد ترس ایران رو به عقب نشینی در عرصه نظامی مجبور کنه. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تایید کرده که امکان تبادلات مالی و بانکی با ترکیه از مسیرهای رسمی وجود نداره و تجارت با پولهای ملی میتواند راهکاری برای تبادلات مالی بین المللی در شرایط تحریم باشد. و دیگر اینکه منابع حقوق بشری در ایران گزارش دادن که محمد سیف زاده حقوقدان مدافع حقوق بشر به رغم بیماری مزمن قلبی که باعث بستری شدن او در بیمارستان شده بود برای اجرای حکم زندان احضار شده است. این حقوقدان که از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده اردیبهشت سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و ما در پی آتش سوزی روز چهارشنبه در گمرک اقتصادی هرات در افغانستان فرماندار تایباد واقع در شرق استان خراسان رضوی گفت نیروهای آتش نشانی به همراه 6 دستگاه خودرو اطفای حریق از تایباد به محل حادثه اعزام شدند. و دیگران که دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه سرتا تاویسین نخست وزیر این کشور رو برکنار کرد و او رو در حکمی در مورد یک پرونده نقض مقررات ناصادق خواند. 4 تن از 5 قاضی این پرونده رأی دادند که نخست وزیر با انتصاب یکی از وزرای کابینه که محکومیت کیفری داشته مقررات رو نقض کرده و در پی گسترش ابتلا به آبله ام که از جمهوری دموکراتیک کنگو به سایر کشورهای آفریقایی سرایت کرده بود، مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در قاره آفریقا در کل این قاره وضعیت اضطراری اعلام کرده است. خب از خبرها برگردیم به گزارش‌ها. انتشار ویدیویی از واکنش یک پدر فلسطینی که از کشته شدن فرزندان 2 قلوی 4 روزش در باریکه غزه مطلع می‌شود، بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان پیدا کرده. پدر این دو نوزاد که برای دریافت شناسنامه فرزندانش رفته بود در راه بازگشت با پیکر بیجان اعضای خانواده‌اش مواجه شد. هومن عسکری گزارشی دارد در این باره.
شیونهای مرد جوان در کنار پیکرهای بیجان اعضای خانواده کوچکش که روی زمین زیر ملافه سفید کنار هم قرار گرفتند. 2 کودک 2 قلوی 4 روزه به نامهای آیسل که دختر بود و آسر که پسر. این دو اینجا برای همیشه به خواب رفتند. پدر التماس می کند که برای آخرین بار روی فرزندانش را ببیند. رسانه ها مرد جوان را محمد ابوالقمصان معرفی کردند، از ساکنان شهر دیرالبلح در مرکز باریکه غزه. جایی که پیشتر ارتش اسرائیل گفته بود باید از غیر نظامیان تخلیه شود. مرد میگوید همسرش باردار بود و امکان جابجایی نداشتند و حالا خانهشان بمباران شده و همه به جز او از بین رفتند. محمد ابوالغمسان میگوید برای گرفتن شناسنامه دوقلوهای تازه به دنیا آمده اش رفته بود و در حالی که شناسنامه ها را تازه دریافت کرده بود، همسایه ها به او خبر دادند که خانهشان بمباران شده. علاوه بر دوقلوهای محمد، همسر او و مادر همسرش هم در بمباران خانهشان جان خود را از دست دادند. همسر او جمان عرفه نام داشت، دکتری داروساز که طبق آنچه پیش از مرگ در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود قبل از آغاز جنگ در یک شرکت دارویی کار می‌کرد. جمانه در فیسبوک خود چند تاریخ را هم ثبت کرده بود، از جمله ششم مرداد ماه 1402 تاریخ ازدواجش با محمد، بیستم مرداد ماه 1403 تاریخ تولد دوقلوهایش آیسل و آسر که جمانه معجزه توصیفشان کرده بود. اما اندکی بعد از ازدواج جمانه و محمد، نیروهای گروه افراطی حماس با یورش به جنوب اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن را هم به گروگان گرفتند، رویدادی که حمله بی امان اسرائیل به باریکه غزه را به دنبال داشت. اسرائیل میگوید حملاتش را تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد داد. از زمان آغاز این حملات نزدیک به 40,000 فلسطینی کشته شده و بیش از 92,000 تن هم زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، شمار نوزادان تازه متولد شده جان باخته در نتیجه بمباران‌ها از زمان آغاز جنگ را 115 تن اعلام کرده. اسرائیل میگوید مسئولیت کشته شدن غیر نظامیان با گروه افراطی حماس است که نیروها و تجهیزاتش را در مناطق پرتراکم جمعیتی مخفی میکند. باریکه غزه به لحاظ وسعت کم عرض و به لحاظ جمعیتی بسیار متراکم است. تراکم جمعیت در این نقطه از جهان 5500 نفر در هر کیلومتر مربع است، رقمی که در ایران تنها 52 نفر در هر کیلومتر مربع محاسبه شده.
از هومن عسکری میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و گزارشی از یک پایتخت جدید. کشور اندونزی برای ساخت یک پایتخت نو دست به سرمایه گذاری عظیمی زده. این در حالیه که ناظران سیاسی واقعا بر این باور بودند که با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید، هزینه سنگین این پروژه به برنامه‌های رفاهی اختصاص خواهد یافت. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
رئیس جمهوری منتخب اندونزی روز دوشنبه اعلام کرد متعهد است که عملیات ساخت پایتخت جدید این کشور را ادامه دهد و در صورت امکان به پایان برساند. به این ترتیب وی به ابهام‌ها و شایعات پایان داد و مشخص کرد که به عنوان رهبر جدید کشور قصد دارد پروژه چند میلیارد دلاری ساخت این شهر را که میراث رئیس جمهوری قبلی است به پایان برساند. پرابوو سوبیانتو که در ماه اکتبر حدود دو ماه دیگر به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اندونزی سوگند یاد خواهد کرد، روز دوشنبه در حاشیه بازدید از پایتخت جدید موسوم به نوسانترا در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که این شهر طی 4 تا 5 سال آینده از قابلیت استفاده برخوردار شود. او و رئیس جمهوری فعلی جوکو ویدودو چند روز پیش از جشنهای روز استقلال که قرار است 17 آگوست در این منطقه برگزار شود از پایتخت جدید بازدید کردند. ولی قبل از این بازدید برخی از ناظران سیاسی و اقتصاددانان این سوال را مطرح کرده بودند که آیا پرابوو به عنوان رئیس جمهوری جدید پروژه پرهزینه ساخت پایتختی جدید را ادامه خواهد داد یا بودجه آن را به برنامه‌های رفاهی اختصاص می‌دهد. روز دوشنبه جوکو ویدودو به عنوان رئیس جمهوری فعلی نشست کابینه خود را در پایتخت جدید برگزار کرد. شهری که داخل جنگل بورنئو و در بیش از 1200 کیلومتری شمال شرق جاکارتا ساخته شده است. این شهر که از بودجه ای 35 میلیارد دلاری برخوردار است، با پیشرفت آهسته و بدون سرمایه گذاری خارجی الزام‌آور در حال ساخت است. با وجود بازدیدها و اقدامات جوکو ویدودو برای رسمیت بخشیدن به پایتخت جدید، نوسانترا هنوز از نظر قانونی پایتخت کشور محسوب نمی شود و این وضعیت تا زمانی که رئیس جمهوری جدید فرمانی مبنی بر انتقال رسمی وزارتخانه ها را از جاکارتا صادر نکند ادامه خواهد داشت.
این هم گزارش شاهین بشیری در مورد پایتخت جدید کشور اندونزی. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خب خاموش نمونید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ، برای اینه که شمایی که میگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه، بتونید صدای خودتون رو به همه جا برسونید، به چهار کنج جهان، به میلیون ها شنونده رادیو فردا. پس دریغ نکنید و اما بشنوید که به گفته دبیر شورای عالی موسیقی در ایران، طبق تصمیمات جدید این شورا دیگر هیچ فرد یا گروهی حق لغو کنسرت ها در کشور رو نداره و صدا و سیما هم باید موسیقی رو با سازهای اون در صحنه نمایش بدن. سال‌هاست وزارت ارشاد مسئولیت صدور مجوزها و تصمیم گیری ها درباره اجرا یا عدم اجرای کنسرت ها رو بر عهده داره، اما مقامات مذهبی و برخی گروه های تندرو حامی حکومت با وجود مشخص بودن مسئولیت ها در اجرای کنسرت ها دخالت کردند. در همین رابطه بشنویم از همکارم رضا جمالی.
محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای عالی موسیقی در ایران، میگوید طبق تصمیمات جدید آن شورا دیگر کسی حق لغو کنسرت ها را در کشور ندارد و صدا و سیما هم باید موسیقی را با تمام ملزومات صحنه‌ای آن نمایش دهد.
اتفاقات خوبی توی این سنت هست. دو تا شما به شما میگم. یک، آقا هیچ دستگاهی حق لغو کنسرت رو ندارد. وزارت کشور هم اینو ابلاغ کرد. وقتی که وزارت ارشاد مجوز میده، حالا یکی از روی سلیقه، یکی از روی چیز دیگری، فرس یا هر چی، اجازه لغو کنسرت نداره. دو، حالا انشالله بعد از صدا و سیما و اثراتش رو ببینید، صدا و سیما موسیقی رو با همه ملزومات صحنه‌ای باید نشون بده. دیگه گل جلوی یه چیزی رو زدن.
به گفته دبیر شورای عالی موسیقی، این تصمیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده و حکم قانونی دارد. با این حال او در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرده که همه دستگاه ها باید این قوانین سرنوشت‌ساز برای موسیقی را رعایت کنند. پیش از این نیز سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی در دولت ابراهیم رئیسی، اعلام کرده بود که دولت به استانداران دستور اکید داده تا از مجوزهای قانونی که وزارت فرهنگ به گروه‌های موسیقی داده حمایت شود.
توصیه‌مون به همه استانداران سراسر کشور این هست که مجوزهای قانونی رو که دستگاه‌های دولتی، وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌ها صادر می‌کنند، اونا مکلفن که پشتیبانی کنند و اجرا بکنند.
به رغم این دست اظهارات مقامات دولتی، لغو کنسرت‌ها و حمله گروه‌های تندرو به برنامه‌های موسیقی در ایران سال هاست که در نقاط مختلف رخ می دهد. در یکی از آخرین اتفاقات، مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی کوچه در بوشهر در فروردین ماه امسال بدون ذکر دلیل لغو شد، یا لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان یکی دیگر از این موارد بود. همچنین لغو کنسرت ها حتی می تواند شامل موسیقی های محلی و اقوام شود. محمد خدادادی، مدرس و کارشناس موسیقی در آمریکا، در ارزیابی تصمیمات تازه درباره مجوز اجرای کنسرت‌ها در ایران و ضمانت اجرایی این گونه تصمیمات به رادیو فردا میگوید:
سال‌هاست میگن نه قانون داریم که اینجوری نشه، ولی عملا قانون معنی نمیده و یه بخشش واقعا توهین‌آمیزه به نظر من. این تأکید کردن رو آره دیگه قانونش تصویب شد، ما تو ایران ضمانت اجرایی نداریم، هر قانونی تصویب شد با این سیستم هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره. من فکر میکنم اصلا هیچ اهمیتی نداره اینجور تصویب اینجور قوانین. منطقش اینه که شما هرچی بیشتر خرج فرهنگت بکنی آمار جرم و جنایتت کمتر میشه، کشور وضعیت آرومتری، ثروت بیشتری تولید میشه. ما داریم سر چیزی که پدرانمون نسل در نسل با این زندگی کردن، عاشق شدن، عروسی کردن، عزاداری کردن، گریه کردن با این موسیقی و چکیدش رسیده دست ما، ما داریم برای حقوق طبیعیمون که آقا این موسیقی خودمونه میخوایم اجرا کنیم، تا الان چماق تو سرمون میزدن، الان میگن که خیلی خوب نه دیگه، قانون تصفیب شد که دیگه کسی چماق نزنه. خب آقا تو خودت چماق میزنی، قانون رو برای کی تصفیب کردی؟
اما سال هاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بر اساس تصمیمات خود خوانده، به خصوص در شبکه‌های اصلی مانند شبکه خبر و شبکه اول سیما، از نشان دادن سازها ولو سازهای سنتی در اجراها امتناع می کند. این در حالی است که طبق گزارش رسانه‌های داخلی هیچ قانون صریحی درباره نشان دادن یا ندادن ساز در این رسانه وجود ندارد. همچنین بر اساس استفتایی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نشان دادن آلات موسیقی در تلویزیون که در رسانه‌های داخلی منتشر شده، آمده که او تصریح کرده آن دسته از آلات موسیقی که به گفته او قابل استفاده برای موسیقی حلال باشد، خرید و فروش آن و نمایش آن در تلویزیون و جاهای دیگر مانعی ندارد. به رغم این استفتاء رهبر جمهوری اسلامی، اما سیمای جمهوری اسلامی همچنان از نمایش سازها در تلویزیون خودداری می کند. محمد خدادادی، مدرس موسیقی:
این الان مخاطب این قانون کیه؟ خب تا الان کیا نشون نمی دادن؟ رئیس صدا و سیما رو کی مشخص میکنه؟ آقای رهبری دیگه. پس این مخاطب کیه؟ از الان به بعد دیگه کسی حق نداره، یعنی خب رهبری حق نداره سیاستاشو اعمال بکنه، سیاستای قبلیشو اعمال بکنه مبنی بر نشون ندادن ساز، یا حوزه علمیه نباید، مراجع تقلید نباید اعتراض کنه. اصلا معترضا اینا بودن که سازانشون نمیدادن. الان مخاطب این چیز کیه؟ از الان به بعد دیگه کسی حق نداره، یعنی مردم باید حواسشون رو جمع کنن. اینا رو اصلا من از لحاظ منطقی متوجه نمیشم. ساز رو نشون ندادن و صداشو پخش کردن، این چه توجیه عقلی داره؟ یعنی من فکر میکنم مثلا جامعه هم سرد شده تو دنبال کردن این اخبار و اهمیتی اصلا عملا نداره.
اما یکی از نکات مهم این است که تصمیمات تازه در حوزه موسیقی طبق گفته دبیر شورای عالی هنر در دوره ریاست ابراهیم رئیسی انجام گرفته و ربطی به تصمیمات رئیس جمهور جدید ندارد. حال باید منتظر ماند که آیا این سند دولتی توان مراقبت از موسیقی و تعرضات به آن را دارد یا خیر.
گزارشی میشنیدید از رضا جمالی از رادیو فردا در مورد این که به گفته دبیر شورای عالی موسیقی در ایران، طبق تصمیمات جدید این شورا دیگر هیچ فرد یا گروهی حق لغو کنسرت ها در کشور را ندارد و صدا و سیما هم باید موسیقی رو با سازهاش در صحنه به نمایش بگذاره. منتظر بمونیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و ما سوت زدن برای بعضی ها چیزی بیشتر از تولیده تنها یک صداست. بعضی ها خلاقیت اینو دارن که دم و بازدمشونو تبدیل به یک ابزار واقعی موسیقی بکنن، همچون یک ساز عمل کنن با دامنه ای از نوت‌های ملایم و ملودیک و همچنین تیز و ریتمیک. ریحان برومند یکی از این هنرمندانه که نفسش رو بدون هیچ محدودیتی به موسیقی بدل میکنه. بشنویم گفتگوی رویا ملکی با ریحان برومند رو. رویا ملکی از رادیو فردا: ریحانه برومند هم نوازنده ویولون، کمانچه و سوت که این روزها روزگارش رو در فرانسه سپری میکنه.
شروعش خیلی ناخودآگاه بود. من از بچگی می‌دیدم که پدرم سوت می‌زنه توی خونه همینجوری بر خودش و خیلی هم خوب و به اصطلاح تمیز سوت می‌زد و منم از حدود 7 سالگی اینطورا به طور طبیعی همطوری شروع کردم برای خودم به سوت زدن، ولی خب اتفاقی که بعدش افتاد باعث شد که سوتم خیلی پیشرفت کنه. ماجرا این بود که 8 سالگی رفتم کلاس آموزش موسیقی به کودکان به روش کارل اورف. اونجا سازهای مثل فلوت و بلز و اینا یاد گرفتم. بعدش از 9 سالگی ساز تخصصیم یعنی کمانچه رو شروع کردم پیش استاد علی اکبر شکارچی و اونجا ردیف میز عبدالله و تمام دستگاه موسیقی ایران رو پیششون کار کردم. پس 13 سالگی ویولون کلاسیک رو شروع کردم پیش استاد بهروز وحیدی آذر و اینکه چندین سال عضو ارکستر مجلسی جوانان بودم. همه این سالها که من میرفتم کلاس‌های مختلف موسیقی و پله پله ساز زدنم پیشرفت می‌کرد، سوتم هم بر خودش خود به خود پیشرفت می‌کرد چون ناخودآگاه درسای سازم رو با سوتم می‌زدم. به یه جایی رسیدم که دیدم حتی قطعاتی که خیلی سخت و پیچیدن و حتی هنوز با ویولونم نمیتونم بزنم، دیدم که اونا میتونم با سوت بزنم، مثل قطعات پاگانینی مثلا که به سخت بودن و تکنیکی بودن معروفن. که اونجا بود که فهمیدم ماجرای سوتم خیلی جدی شده. بعدش هم که تحقیق کردم دیدم افراد کمی هستن توی کل جهان که توی این سطح موسیقی کلاسیک رو با سوت اجرا میکنن و شناخته شدن. یا اون موقع بود که تصمیم گرفتم توی شبکه‌های اجتماعی اجراهامو با دیگرانم به اشتراک بذارم.
مسیری که طی کردی در کار هنری رو بهش اشاره کردی، تحصیلات آکادمیک شما چه بود در این زمینه؟
تحصیلات آکادمیکم هم همش تو زمینه موسیقیه و البته توی دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، ولی موقع کنکور دیدم که واقعا به هیچ چیز به اندازه موسیقی علاقه من نیستم، بنابراین کنکور هنر دادم دیگه خودم رو کشتم. انقدر که درس خوندم رتبم شد 146 توی کنکور سراسری و دانشگاه تهران لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی گرفتم. بعدش اومدم فرانسه در ادامه تحصیل دو تا مستر هم اینجا گرفتم، یه مستر آموزش موسیقی، یه مستر موزیکولوژی یا موسیقی شناسی. بعدش رفتم دکترای موزیکولوژی و تا سالها تصمیمم این بود که موزیکولوژی بشم و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدم روی موسیقی معاصر، ولی قبل از اینکه دکترام رو تموم کنم به این نتیجه رسیدم که شاید کار هنری بیشتر مناسب من باشه نسبت به کار صرفا علمی و پژوهشی. به خاطر همین تصمیم گرفتم دکترامو بذارم کنار و بیشتر موزیسین باشم تا موزیکولوژی.
گفتید بیشتر دوست داشتید کار هنری انجام بدید، در نتیجه اون چیزی که به عنوان موسیقی پژوهی دنبالش بودید تا مقطع دکترا هم رفتید رو گذاشتید کنار. فکر کنید الان دارین به صورت حرفه‌ای سوت میزنید؟
بله، امیدوارم. تلاشم برای همینه، با وجود اینکه نوازنده کمانچه و ویولونم هستم، ولی واقعا سوت برای من یه جایگاه ویژه‌ای داره و به همین خاطر الان دارم سعی میکنم که به عنوان یک موزیسین حرفمو با تمرکز بر نوازندگی سوت بسازم و توسعه بدم، که البته کار خیلی سختی هم هست به خاطر اینکه قبل از من خیلی آدم زیادی این کار نکردن، بنابراین مسیر مشخصی نداره اصلا و دیگه یک راهی دارم سعی میکنم که خودم بسازم. تا الان چند تا تجربه اجرای سوت توی پروژه سینمایی داشتم، توی موزیک فیلم تا سریال. بعد از اون فهمیدم که این حوزه رو هم خیلی دوست دارم. تلاشم اینه که بتونم توی این حوزه هم بیشتر کار کنم.
گفتید سوت یک جایگاه ویژه داره در زندگی شما. فکر میکنید سوت در موسیقی جهان چه جایگاهی داره؟
همون میشناسیم قطعاتی که هم توی موسیقی ایران هم توی موسیقی جهان توش از سوت استفاده شده، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که سوت هنوز اون جایگاهی که از نظر موزیکال لایقش است رو پیدا نکرده در موسیقی جدی و هنری. مثلا معروف‌ترین نمونه‌اش انیو موریکونه هست که آهنگساز ایتالیایی، آهنگسازی فیلم‌های وسترن خیلی معروفی رو انجام داده، مثل یه مش دلار، خوب بد زشت، همون ملودی‌های خیلی معروف از سوت استفاده کرده. Thank you. نمونه ایرانیش هم معروف‌ترینش استاد مجید انتظامی هستن. خیلی علاقه مندن به استفاده از سوت توی کاراشون. بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاراین از سوت استفاده کردن که مرحوم خورشید فر عزیز هم به زیبایی اجرا کردن. نمونه آهنگسازای بزرگی هستن که از سوت توی کارشون استفاده کردن، ولی فکر می‌کنم که واقعا هنوز سوت به اون جایگاهی که باید نرسیده و خب یکی از دلایلی که من اجراهامو میذارم روی شبکه‌های اجتماعی هم همینه، سعی می‌کنم که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های سوت رو بیشتر نشون بدم، هم به مخاطب و هم به آهنگسازا، مثلا از دقت توی انتوناسیون گرفته تا تزیینات، ویبراسیون، نوانس‌ها، نشون بدم که همه این کارا رو میشه با سوت کرد و کمک کنم که سوت به عنوان یک ابزار موسیقایی کامل شناخته بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، مخاطب ایرانی بیشتر سوت رو در فیلم‌های وسترن شنیده و در ایران هم یکی از سوت‌های ماندگار سوت آقای علیرضا خورشیدی فر بود در فیلم از کرخ تا راین. شما هم اشاره کردین که در پروژه‌ها و سریال و تئاتر سوت زدید. شاخص‌ترینشون کدوم بود و کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟
اگر بخوام که خیلی بیشتر خودم دوست داشتم و بگم، سریال شبکه مخفی زنان بود به کارگردانی افشین هاشمی و آهنگسازی ویلیام نایری که تیتراژ پایانیش رو با سوت اجرا کردم به عنوان سولیست، که تجربه خیلی متفاوت و جالب و ارزشمندی بود برام.
میدونم الان سخته که برای شنوندگان از پشت تلفن سوت بزنید، چون خب به هر حال صدا آن کیفیتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. اگر قرار باشه من یک کدوم از سوت‌های شما رو از صفحه اینستاگرام شما بردارم از موسیقی کلاسیک، کدوم رو انتخاب میکنید؟
خب من از بچگی عاشق موزارت بودم، قاعدتاً من یکی از آثار موزارت خواهد بود. حالا یه اثری که تازه از موزارت زدم ترکیش مارچ، قسمتی از سونات شماره 11 پیانوی موزارت که یکی از مشهورترین این آثار پیانوی موزارته.
چه حال و هوایی بیشتر سوت میزنید؟ وقتی غمگینید سوت میزنید؟ وقتی خوشحالین سوت میزنید؟ اصلا وقتی که سوت میزنید حال و هواتون چجوریه و در چه حالی به شما میده سوت زدن؟
سوت جزو جدا نشدنی از زندگی منه. اونجور که کلیشه هست که میگن مثلا سوت زدن نشانه سرخوشیه یا نشانه خوشحالیه، من زیاد اونطوری نیستم که مثلا یا فقط وقتی خوشحالم سوت بزنم یا وقتی ناراحتم. کلا من همیشه در حال سوت زدنم، که این دیگران رو ممکنه خیلی اذیت کنه دیگه، بالاخره گوش آدم خسته میشه. هر موسیقی که بشنوم، چه موسیقی کلاسیک و خیلی هنری و فاخری باشه چه موسیقی خط پایین، تکرارش میکنم. کلا هم انگار یه وسیله برای بیانگری خودم، چون که مستقیما صوت به نفس آدم وصله، از درون آدم میاد بیرون، انگار که یک قابلیت بیانگری به آدم میده، کمکم میکنه که خودم رو ابراز کنم، که توی موسیقی بهش میگن اکسپرسیویته.
اشاره کردین که صوت قابلیت بیانگری به شما میده و از درون شما چون خلق میشه خود شما رو بیان میکنه. تا حالا از صوت استفاده کردید برای بیان احساساتتون در مواجهه با دیگران؟ مثلا وقتی از دست کسی عصبانی هستید با صوت جوابشو بدید، یا وقتی خوشحال هستید با سوت براش جواب بدید یا براش سوت بزنید؟
سوال خیلی جالبیه، ولی نه تا به حال این کار نکردم، چون که بیشتر حالا من اون احساساتم و یا بیانگریم و در قالب موسیقی و ملودی میگم. اینکه مستقیما بخوام رو به یه کسی با سوت جواب بدم نه اصلا، ولی یه گزارشی میدیدم که یه قبیله هست زبانشون یک ترکیبی از کلمات و سوت بود، یعنی به کمک سوت با هم دیگه حرف میزدن اصلا. ولی خب اون کلا حوزه دیگری است و خیلی توی حوزه موسیقی واقعا نبود، بیشتر تو حوزه زبان بود، ولی جالب بود خیلی.
فرصت خوبی بود که با ریحان برومند، نوازنده ویولون، کمانچه و همچنین هنرمند در عالم سوت زدن و ساختن نوتای ملایم و ملودیک یا حتی ریتمیک با سوت آشنا بشیم. گفتگوی ریحان برومند رو همکارم رویا ملکی انجام داده بود و بدین ترتیب و با این گزارش میرسیم به پایان بخش خبری 22 از رادیو فردا. ممنونیم که ما را همراهی کردید. ممنون تر هم خواهیم بود اگر دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل مختلف، آنچه در کوی و برزنتون میگذره یا اصلا هر چیزی که مد نظرتونه، از سیاست کشور و کشورها گرفته تا خانه خودتان، با ما در میون بگذارید. 2420 725 970 30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.